خدمت که از شو و از ما بخیر.
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام، صبح همه شما بخیر. اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا صدای امریکا. ساعت 10 شب به وقت واشنگتن دی سی و 6:30 صبح به وقت افغانستان. من قدیر مشرف هستم. توجه کنید به سرخط خبرها. حکم 20 سال زندان به قاتل خبرنگار اسوسییتد پرس در افغانستان، ادامه حملات هوایی عربستان سعودی بر یمن و کشته شدن 39 تن در جریان انتخابات نایجیریا توسط گروه بوکو حرام. شنونده های گرامی، امروز یک شنبه 9 هوت 1394 که برابر است با 29 مارچ سال 2015 میلادی در افغانستان. پس از خبرها این مطالب را برای شما گرد هم آورده ایم. مطلب داریم در مورد نزدیک شدن ضرب الاجل برای دسترسی به توافقنامه هسته‌ای ایران و آینده نامعلوم مذاکرات هسته‌ای میان ایران و نیروها کشورهای عمده هسته‌ای، ادامه پیوستن مردم به گروه دولت اسلامی در لیبیا و نظر داریم از تحلیلگران که میگن عامل نرمش طالبان به میز مذاکره فشار گروه داعش است. تا آخر از این برنامه با ما باشین که همراه با گزارش ورزشی و پیشگوی وضع هوای برخی شهرها به سمع شما میرسد. و اکنون هم تفصیل خبرها را به اتفاق همکارم صفیه حساس تقدیم می‌داریم. سر محکمه افغانستان یک افسر پلیس را به خاطر کشتن انجان نندرینگ هاوس، فوتروج جورنالیست و مجروحیت یک خبرنگار دیگر از اسوسییتد پرس به 20 سال زندان محکوم کرد. پیش از آن نقیب‌الله قمندان یک پسته پلیس به اعدام محکوم شده بود. نقیب‌الله سال گذشته به نندرینگ هاوس و کیتی گانون که به خاطر پوشش انتخابات ریاست جمهوری ماه اپریل به بیرون از شهر خوس رفته بودند بدون هشدار شلیک کرده بود. فوتوژورنالیست آلمانی برنده جایزه بهترین تصویربردار به خاطر تصویربرداری از شرایط زندگی مردم عادی و پوشش مناطق پرمنازعه از بالکان گرفته تا عراق و لیبیا و افغانستان شهرت داشت.
وزیر خارجه ایران میگوید که کشورش برای دسترسی به یک توافق خوب هسته‌ای آماده است و عین انتظار را از همتایان مذاکره کننده خود دارد. در حالی که ضرب العجل تعیین شده به سرعت نزدیک می شود، هر دو جانب مذاکره کننده حل بنبست را به دوش یک دیگر می اندازند. مقامات گروه 5 جمعی 1 میگویند که ایران باید در رسیدن به راه حل همکاری کند. یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا روز شنبه گفت تلاش‌های جدی اما دشوار ادامه دارد، در حالی که وزرای خارجه آلمان و فرانسه روز شنبه مذاکرات را با همتایان ایرانی و آمریکایی خود انجام دادند. قرار است وزرای خارجه روسیه و چین امروز یک شنبه برای شرکت در نشست به شهر لوزن سوئیس بروند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا میشنوید. حملات هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی میدان هوایی ملکی صنعا و فرودگاه نظامی مجاور آن را هدف قرار داده، به طیاره ها، زیربنای میدان هوایی و خطوط پرواز آسیب رسانیده است. حملات هوایی پایگاه های شورشیان شیعه حوثی و حملات نظامی متحد شورشیان وفادار به علی عبدالله صالح رئیس جمهور پیشین یمن را در شهرهای مختلف آن کشور هدف قرار داده است. وزارت داخله یمن که کنترل آن را شورشیان حوثی در دست دارند، کشته شدن ده تن را در حملات هوایی تایید کردند. این در حالی است که عبدالله صالح رئیس جمهور پیشین یمن شام شنبه هادی منصور رئیس جمهور فراری آن کشور را در هرج و مرج‌های کشورش مقصر دانسته، خواهان توقف حملات هوایی بر رهبری عربستان سعودی و راه اندازی انتخابات شد. اما هادی منصور روز شنبه در مصر شورشان حوثی را دست نشانده های ایران خوانده، مستقیما جمهوری اسلامی ایران را به ایجاد هرج و مرج در یمن مقصر دانست. رهبران کشورهای عرب به شمول مصر، عربستان سعودی و کویت روز شنبه در مصر گرد هم آمده در مورد منازعات ایجاد شده در یمن به بحث پرداختند.
گروه بوکو حرام 39 تن را به شمول یک قانونگذار در شمال شرق نایجریا به خاطر اخلال انتخابات ریاست جمهوری آن کشور کشتند. ساکنین شهر میرینگا با بیان این خبر میگویند که جنگجویان بوکو حرام صبح روز شنبه منازل مردم را به آتش کشیده و آنانی را که قصد فرار داشتند به گلوله بستند. تمام حملات در منطقه رخ داد که اردو روز جمعه اعلام کرده بود تمام تندروان اسلامگرا را از مراکز عمده بیرون رانده است. رقم کشته شدگان در شهر میرینگا 25 تن گزارش شده، حالان که مقامات و شاهدان عینی در شهرک بیرو و دوکو میگویند که جنگجویان 14 تن را به شمول عمرا علی، یک تن از قانونگذاران ایالت گومبو کشتند. در سایر مناطق نایجریا میلیون ها تن به پای صندوق های رای رفته در انتخابات عمدتاً مسالمت آمیز شرکت کردند.
بان کی‌مون منشی عمومی ملل متحد روز شنبه گفت که او به خاطر ناکامی جهان در توقف جنگ داخلی سوریه عصبانی و شرمنده است. این اظهارات آقای بان پس از آن بیان می‌شود که جنگجویان اسلامگرا به رهبری شاخه القاعده در سوریه پس از 4 روز درگیری شدید روز شنبه کنترل مکمل شهر ادلیب و ساختمان‌های دولتی را در دست گرفتند. آقای بن تعهد کرد تا در سخنرانیش در نشست رهبران عرب در شهر شرم الشیخ مصر تلاش‌های دیپلماتیک را تسریع بخشد. پیش از ادلب شهر الرقه که اکنون پایگاه گروه النصره می باشد از کنترل نیروهای طرفدار اسد بیرون شده بود. در درگیری‌های سوریه از 2011 به این سو بیش از 220 هزار نفر کشته شده و میلیون‌ها تن دیگر مجبور به ترک منازلشان شدند.
قرار است نشست میان مقامات اتحادیه اروپایی و رهبران اوکراین در 27 اپریل در کیف برگزار شود. اعلامیه دفتر مطبوعاتی دفتر رئیس جمهور اوکراین از آن می‌کند که پترو پروشینکو و جین کلاود رئیس کمیسیون اروپایی پس از صحبت تلفنی شام شنبه روی راه اندازی این نشست توافق کردند. در اعلامیه آمده است که آقای کلاود بنابر مشکلات صحی سفر روز دوشنبه اش را به کیف لغو کرده است. انتظار می رود در نشست ماه اپریل به تقاضای اوکراین برای نظارت از آتش بس توسط صلح‌بانان اروپایی رسیدگی شود. کمک به اقتصاد در هم ریخته اوکراین نیز در آجندای نشست شامل است. از آغاز درگیری شرق اوکراین در ماه اپریل سال گذشته تا کنون بیش از 60 هزار نفر زندگیشان را از دست دادند.
صدای امریکا آشنای شما.
ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا میشنوید. فرانسه روز شنبه اعلام کرد که یک شهروند مجروح شده دیگر آن کشور در رویداد حمله بر موزیم تونس درگذشت. فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه آن زن را هوگو دیپو شناسایی کرد که در یک شفاخانه تونس بستری بود. دفتر آقای اولاند گفته است که قرار است امروز یک شنبه رئیس جمهور در جریان راهپیمایی ضد دهشت افغانی در شهر تونس به کشته شدگان فرانسوی ادامه احترام کند. خانم دیپو چهارمین فرانسوی است که در رویداد حمله بر موزیم در شهر تونس جان خود را از دست می‌دهد. گروه دولت اسلامی مسئولیت حمله را بر عهده گرفته بود. در آن حمله که 22 کشته بر جا گذاشت، کم از کم 2 حمله کننده بر موزیم یورش برده به گلوله‌باری پرداختند که در رویارویی با نیروهای امنیتی کشته شدند. و آخرین خبرم این که برق برج ایفل شنبه شب در شهر پاریس که به شهر روشنایی معروف است با یک اقدام نمادین برای 5 دقیقه خاموش گردید تا با ساب‌دهنده ساعت زمین یعنی کمپاین افزایش آگاهی از تغییر اقلیم باشد. فرانسه از چندین ماه به این سو تصمیم دارد تا میزبان یک کنفرانس بین‌المللی تغییر اقلیم در اخیر سال روان در پاریس باشد که هدف آن افزایش فشار بر کشورها به منظور تعیین اهداف قابل دسترس به منظور کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و بسیج منابع مالی بین‌المللی جهت مبارزه با تغییر اقلیم خوانده شده است. ساعت زمین در سال 2007 از سوی صندوق جهانی طبیعت راه اندازی شد تا آگاهی از مسائل محیط زیست را تشویق کند. قرار بود برج ایفل برای یک ساعت در تاریکی بماند اما به خاطر ملحوظات امنیتی امکان پذیر نبود. از ساعت زمین در شهرهای مختلف آسیا به شمول کره جنوبی، تایوان و هنگ کنگ نیز با خاموش ساختن برق ساختمان‌های عمده مراکز آن کشورها تجلیل شد. و با اینجا می‌رسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا آشنای شما.
وقتی هم توجه کنید به گزارش های تهیه شده در استدیو های رادیو آشنا در واشنگتن. سال گذشته ده ها هزار نفر هم از مرد و زن از سراسر جهان به سوریه و عراق سفر کردند و اکنون به لیبیا سفر میکنند تا در کنار گروه شبه نظامی خود اعلام کرده دولت اسلامی بجنگند. بعد از آن که 11 کارمند طبی خارجی در اواسط ماه مارچ به مناطق تحت کنترل گروه دولت اسلامی سفر کردند، برخی دلیلگران میگویند قرار دادن خارجی ها در خط مقدم بخشی از استراتژی طویل المدت گروه دولت اسلامی می باشد. برگردان دری گزارش هدر مورداک خبرنگار صدای آمریکا را از نسرین محمود عزیزی میشنوید.
در سرحد مشترک ترکیه با سوریه، محمد علی ایدبوغلو، عضو پارلمان ترکیه، اظهار می‌دارد که وی با خانواده های 11 دکتر و محصلین طب که به قلمرو گروه دولت اسلامی مخفیانه رفتند در تماس است.
تدرگین دیلر چونکه بو چوچوکلار دوزنلی olarak هر گون ایلیلرینه مساج گوندریولار.
وی گفت خانواده ها از برتانیا، ایالات متحده، سودان و کانادا هنوز هم امیدوار هستند که فرزندانشان برای کمک و تداوی مریضان غیر نظامی به سوریه بروند، نه برای کمک به دهشت افغانان. اما بعضی تحلیلگران میگویند که گروه دولت اسلامی میتواند دکتران انگلیسی زبان را به حیث بخش از برنامه گسترش نیروهایش به عنوان جنگجویان خارجی استخدام کند که در حال حاضر شمار آنها به ده هزار تن می رسد. سامی سیف العیاض رئیس مرکز مطالعات سیاسی و امنیتی الجمهوریه در مصر می گوید
Maybe this is a new direction which has to be monitored quite well.
شاید این یک جهت جدید باشد که باید مورد بررسی قرار گیرد که در حال حاضر آنها به یک نوع افراد تحصیل کرده دسترسی پیدا کردند. ویسان می دارد که بسیاری استخدام شدگان خارجی شستشوی مغزی شدند. بعضی اوقات به اساس تعصبات دینی توأم با جهل و بعضی اوقات از روی تمایل به ماجراجویی و خونریزی و انگیزه های مبارزات استخدام پرزرق و برق از طریق انترنت در این مسیر قدم بر می دارند. وی می گوید کسانی که به این راه می روند و بعدن پشیمان می شوند نمی توانند فکر و اندیشه ایشان را تغییر دهند و اگر شما بخواهید آن گروه را ترک کنید کشته می شوید. زیرا تا کنون نزدیک به 2000 تن از آسیا، جهان عرب و اروپا کشته شدند.
سیف
العیاض گفت اگر نی گفته شد تکیت برگشت یک طرفه است و اگر برگردید کشته خواهید شد و آنها را در مقابل دیگران می کشند و این فقط برای تهدید و ترساندن دیگران است که هیچ کس نمی تواند حتی در مورد رفتن به خانه فکر کند مگر اینکه گروه دولت اسلامی آنها را برای مأموریت به خانه یا وطنشان بفرستد. وی اعلام می کند که چنین مأموریت ها یکی از ترسناکترین بحران شدید امنیتی با دورنمای از برگشت جنگجویان گروه دولت اسلامی به زادگاهشان جهت ارتکاب حملات تروریستی است. زیاد عاقل یک پژوهشگر ارشد در مرکز مطالعات سیاسی و استراتژیک الهرام است.
There is some sort of a paranoia that really surrounds the whole thing, that there's a lot of prediction in the way the Islamic State is covered.
از سوی زن همه چیز را احاطه کرده است و پیشگویی های زیادی در مورد گروه دولت اسلامی وجود دارد. تصویری که از این گروه داده می شود فقط یک احساس و درک است و ارتباط مستقیمی به آنچه آنها انجام می دهند ندارد. استراتژی های گروه دولت اسلامی رسیدن به اهدافشان است، یعنی رشد قدرت و تصرف قلمرو. اما اینکه این گروه چگونه عمل می کند از یک کشور تا به کشور دیگر متفاوت است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. دو تن از وزرای خارجه اروپایی به خاطر شرکت در مذاکرات برنامه هسته‌ای ایران در شهر لوزن سوئیس با وزرای خارجه ایالات متحده و ایران پیوستند. قرار است در بالاجل ایجاد چارچوب روی رسیدن به یک توافق هسته‌ای نیمه شب سه‌شنبه به پایان برسد و آنچنان که الپسین خبرنگار صدای آمریکا گزارش می‌دهد تا هنوز هم مسائل زیادی به شمول ایجاد چارچوب برای تسهیل تعزیرات اقتصادی علیه ایران حل نشده باقی مانده است. این مطلب را از صفحه حساس میشنویم.
وزرای خارجه فرانسه و آلمان روز شنبه در یک سلسله نشست‌ها شرکت کرده، مذاکرات سری را با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران انجام داده و در یک نشست مشورتی با جان کری وزیر خارجه آمریکا حضور یافتند. فرانسه، آلمان و ایالات متحده سه کشوری‌اند که شورای امنیت ملل متحد آنان را از جمله شش کشور برای انجام این مذاکرات تعیین کرده است. وزرای امور خارجه بریتانیا، روسیه و چین توقع دارند که در مرحله نهایی که مهلت آن در روزهای آینده تمام می شود بپیوندند. مقامات این مذاکرات را سخت و دشوار عنوان کردند. آنها می گویند که دستیابی به یک توافق امکان پذیر است، اما تضمین شده نمی تواند. اهداف اصلی این مذاکرات که دو سال پیش آغاز شده، بررسی قابلیت برنامه هسته‌ای ایران است تا اطمینان حاصل شود که تهران به سرعت نمی تواند سلاح هسته‌ای بسازد و دیگری هم ختم تحریم‌های اقتصادی علیه آن کشور می باشد. این تحریم‌ها یک صفحه از اقدامات ملل متحد، اتحادیه اروپا، ایالات متحده و چند کشور دیگر است که انواع شرایط و میکانیزم‌ها را با آن زمینه دارد. ایران می‌خواهد همه تحریم‌ها پس از توافقات به سرعت رفع شود، اما مذاکره کنندگان ملل متحد تاکید می‌ورزند که تحریم‌ها باید به تدریج رفع شود تا دیده شود که ایران به تعهداتش عمل می‌کند یا خیر. تریتا پارسی، تحلیلگر شورای ملی ایران امریکا، میگوید که ایران حداقل برای رفع برخی از تحریم ها به صورت فوری اصرار خواهد کرد.
The Iranians, it appears like, want to make sure that the western side...
طوری که به نظر می رسد ایرانی ها می خواهند این اطمینان را حاصل کنند که جانب غرب و عملی سازی یک اقدام دائمی متحد است تا نشان دهنده جدیت ایران در راستای این توافقنامه نه تنها برای حال که در 10 سال آینده باشد. کلیسی دیوینپور، عضو انجمن تسلیحات در واشنگتن، به این باور است که در صورت دستیابی به یک توافق هسته‌ای، ملل متحد ممکن برخی از تعزیرات علیه ایران را رفع کند که این امر می تواند عمدتاً اعتراض ایران را در پی داشته باشد.
ایران views these sanctions as illegal.
ایران این تحریم ها را غیر قانونی می داند و می خواهد در اوایل توافقات این تحریم ها رفع شود. تحریم های شورای ملل متحد برای ایران به عنوان ننگ دیده می شود و به همین دلیل ایرانی ها به گونه نمادین رفع تحریم ها را برای ایران در اولویت قرار دادند. تحریم های سازمان ملل متحد شامل سلاح، تکنولوژی هسته‌ای و سامانالات نظامی، ممنوعیت سفر و راکت سازی دارایی های برخی از مقامات ایرانی می باشد. تحریم های اخیر ملل متحد اخیراً که 5 ساله می شود شامل برخی از محدودیت های مالی و تجاری می باشد. اما دیوپور می گوید که تنها آنها اقتصاد ایران را صدمه نزدند. تحریم های ایالات متحده و اتحادیه اروپا که بانکداری، نفت و سرمایه گذاری ایران را هدف قرار داده واقعاً اقدامات است که اقتصاد ایران را صدمه زده است. و تعلیق این تحریم ها چیزی است که ایران را قادر خواهد ساخت و با سوزی اقتصادش بپردازد. اما رفع این تحریم ها نیاز به اقدام رهبری سیاسی غرب دارد. از جمله بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده که به خاطر کاهش فشار بر ایران با مخالفت های شدید در کنگره روبرو است. رئیس جمهور اوباما می تواند برخی از تحریم ها را علیه ایران کاهش دهد، اما در نهایت به تایید کنگره کشورش نیاز دارد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
مسابقات فوتبال برای راهیابی به جام سال 2016 اروپا جریان دارد. در مسابقه ای که روز شنبه میان تیم سویدن و مالدوی صورت گرفت، مهاجم معروف تیم ملی سویدن زلاتان ابراهیموویچ توانست دوبار گل حریف را بگشاید و نتیجه مسابقه را به نفع تیمش پایان دهد. مرحله 1/8 نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان اروپا پایان یافت و از میان 16 تیم برتر کلوب‌های اروپا 8 تیم به مرحله بعدی 1/4 نهایی یا کوارتر فاینال راه یافتند. تیمایی که به مرحله 1/4 نهایی راه یافتند اتلتیکو مادرید، ریال مادرید و بارسلونا از اسپانیا، پاریس سن ژرمن و موناکو از فرانسه، جوونتوس تورین از ایتالیا، بایرن مونیخ از آلمان و پورتو از پرتغال می باشد. در مسابقه رفت این مرحله که به تاریخ 14 ماه اپریل برگزار می شود، تیم اتلتیکو مادرید در برابر ریال مادرید و جوونتوس تورین در برابر موناکو ظاهر می شود. همچنان در مسابقه دیگری که روز چهارشنبه 15 ماه اپریل برای می افتد، اف سی پورتو در برابر بایرن مونیخ و پاریس سن ژرمن در مقابل بارسلونا به مسابقه خواهند پرداخت. همچنان جام جهانی کرکت سال 2015 با آخرین مرحله خود رسیده و قرار است تیم‌های استرالیا و نیوزیلند برای کسب قهرمانی آن جام امروز یک شنبه مسافه هم بروند. این دو تیم در رقابت‌های گروهی نیز یک بار زور آزمایی کرده بودند و در آن رقابت نیوزیلند توانسته بود استرالیا را با تفاوت یک ویکت شکست دهد. در آن رقابت هر دو تیم نتوانستند تا آخر 50 اوور بازی کنند. استرالیا پس از 32 اوور تمام بازیکنان خود را از دست داد و تنها با کسب 151 دوش موفق شده بود. در پاسخ نیوزیلند نیز خیلی تلاش کرد که همانند رقابت 20 اووره بازی کند که در 23 اوور با از دست دادن 9 بازیکن هدف تعیین شده را پوره کرد. استرالیا و نیوزیلند در رقابت‌های جام جهانی کمتر رو در رو قرار گرفتند، اما در سایر رقابت‌های یک روزه و پنج روزه تیم استرالیا به گفته کارشناسان برادر بزرگ نیوزیلند خوانده می‌شود.
و اکنون هم پیشگویی وضع هوای برخی شهرهای افغانستان به حساب سنتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 18، پایین ترین 8، آسمان صاف. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 23، پایین ترین 14، آسمان آفتابی. قندهار 19.8، آسمان صاف. غزنی 15.3، آسمان صاف. مزار شریف 17.7، آسمان ابرالود. فیض آباد 12.2، امکان برف باری. بامیان 6-2، امکان برف باری. و میمنه با بلندترین درجه حرارت 16 و پایین‌ترین 3 درجه سانتیگراد با آسمان صاف پیش‌بینی شده است.
صدای آمریکا آشنای شما.
و این هم آخرین گزارش این نیم ساعت دوم برنامه صبحگاهی رادیو آشنا. با وجود تلاش نافرجام حکومت به رهبری حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، حالا تعدادی از تحلیلگران به این باورند که حضور گروه دولت اسلامی یا داعش در نقاط جنوب و شرق افغانستان تعدادی از رهبران طالبان را مجبور به مذاکره و مصالحه خواهد کرد. اما این تحلیلگران استدلال می‌کنند که تعدادی از جنگجویان طالب که جز جنگ شغل دیگری ندارند با داعشیان خواهد پیوست تا از آن طریق امرار معاش کنند. خالد مفتون در مورد گزارش تهیه کرده که تقدیمتان می‌شود.
اسدالله کوزاد تحلیلگر مسائل سیاسی افغان میگوید که فشار پاکستان بالای شماره از رهبران طالبان و موجودیت حامیان گروه داعش در افغانستان تعداد از رهبران طالب را مجبور خواهد کرد تا از طریق مذاکرات با حکومت افغانستان یکجا شوند.
مسئله پاکستان و موجودیت پاکستان هم نسبت به طالبان در این وقت‌های اخیر و پس از عملیاتی که در امبته نظامی پاکستان کردن، عملیاتی که دولت پاکستان بالای طالبا برانداخت، طبیعی هم یک مقدار موثریت خود داره که در حقیقت دو عامل میشه. هم طالبا از یک نظر از پاکستان و امیدواریه که در گذشته داشتن یک مقدار کم شده، کاسته شده، و همی طرف طالب که داعش و مشابه یک نیروی فشار هم بالای اینا آمدگی است. روی مسئله وقتی که هم با پاکستان اینا مشکل دارن و هم با داعش از نظر شعوری و حساب رهبرای طالبا رفته نمیتونن، پس یگانه راه چیشان عملی هست که با دولت افغانستان باید نزدیک شوند. یک راه عملی هست، یعنی دلیل فشار دو طرف است.
اما یوسف یحیی‌پور محصل مقطع ماستری در یکی از پانتونهای امریکا استدلال میکند که گروه داعش در حد نیست تا بالای طالبان فشار وارد کند.
یگانه مرجع بیرونی که میتونه تاثیرگذار باشه بالای طالبان افغانستان فقط حکومت پاکستان است و دستگاه استخبارات پاکستان است، به خاطر اینکه طالبان افغانستان ساده دستگاه خارجی هستند و وابستگی بسیار زیاد به حکومت پاکستان و نهادهای مسئولی پاکستان دارند. بنابراین اگر پلیسی خارجی یا فارن پلیسی پاکستان مثلا بیشتر رو از این تمرکز کنه که در افغانستان طالبان را در قدرت تعیین بسازه و جنگ خاتمه بسه، یگانه گزینه است که میتونه طالبان امروی حکومت افغانستان مذاکره کنن، بشینن و مصالحه کنن. به نظر من داعش شقدر نفوذ بسیار گسترده در منطقه تا هنوز نداره که بتاند من حیث یک قوی فشار بالای طالبان افغانستان و پاکستان تاثیر گذاری کنن.
مجیب رحمان رحیمی سخنگوی رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که مذاکرات با طالبان آغاز نشده است، ولی تایید کرد که اختلافات میان حامیان ملا عمر و تعداد از طالبانی که گفته می شود به گروه داعش رو آوردن وجود دارد. آقای رحیمی می گوید که در مقایسه با گروه داعش پاکستان در موقف است تا فشار جدی را بالای طالبان برای مذاکره وارد کند.
اختلافات میان هر دو جریان وجود داره، چون تا هنوز مذاکرات آغاز نشده. بحث این که آیا اینا میتونن به عنوان یک آلی فشار بالای طالبا در آینده تلقی شون، بحثی است که زمان برای جواب میگه. ولی شما در جریان هستین که انگیزه های دیگه میتونن به عنوان عامل فشار بالای طالبا برای مذاکره مؤثر واقع شون، که رابطه طالبا با پاکستان و جدیت ارتش و استخبارات پاکستان در این زمین است.
سید نجیب محمود، استاد 15 حقوق و علوم سیاسی پانتون کابل، نیز با آقای کوزات هم نظر است.
باور من این است که داعش خطر جدی برای طالبا هم هست و احتمال زیاد داره که طالبا با چون احساس میکنن هست میشن، بیشتر رهبر طالبا گزینه جز مذاکره و صلح با دولت افغانستان ندارن، پس نمیتونن در کنار رهبری داعش قرار بگیرن. بناچار اینا به سمت دولت افغانستان خواهد آمد و با اندک چند زنی احتمال یک جا شدنش با دولت افغانستان زیاد است. چه طالبان نه نفوذ معنوی در پاکستان دارن و نه در افغانستان، داعش شاید جای برای جنگیدن برای اونا باقی بانه و هم احتمال داره که صحوف از اینا به طرف داعش برن. پس رهبری از اینا احتمالاً به سمت دولت افغانستان یا در مذاکره که برای صلح افغانستان تصدیق داشته کنار خواهند آمد.
تعداد از کارشناسان حل منازعات به این باورند که ظهور یک گروه جدید میتواند طرفین درگیری یک منازعه را وادار به مذاکره و مصالحه کند، زیرا با گفته آنان گروه تازه ایجاد شده تحت نام داعش خواهان بلعیدن تمام گروه های متخاصم و رقیبش می باشد. تا حال در مورد تعداد حامیان داعش در افغانستان معلومات دقیق در دست نیست، ولی دانیل فلدمن، نماینده خاص ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان، گفته است که ایالات متحده در حال بررسی نوع تهدید آن گروه در افغانستان می باشد تا دریابد که چگونه در برابر آن دست به کار شود. در چند سال گذشته حکومت حامد کرزی، رئیس جمهوری پیشین افغانستان، تلاش کرد تا طالبان را به میز مذاکره بکشاند و آنان را برادران ناراضی خطاب کرد، ولی تلاش های آقای کرزی بی نتیجه باقی ماند. با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی در افغانستان، محمد اشرف غنی، رئیس جمهور آن کشور، طالبان را مخالف سیاسی خطاب کرد و از آنان دعوت کرد تا بر روند مذاکرات صلح یکجا شوند. آقای غنی در آخرین اظهاراتش در جریان سفر به واشنگتن گفت که طالبان دو انتخاب دارند، یا اینکه با القاعده می باشند و یا هم افغان.
خلاصه خبرها. سر محکمه افغانستان یک افسر پلیس را به خاطر کشتن انجانن درینگ هاوس، فوتوژورنالیست و مجروحیت یک خبرنگار دیگر از اسوسییتد پرس، به 20 سال زندان محکوم کرد. پیش از آن نقیب الله، قمندان یک پسته پلیس، به اعدام محکوم شده بود. وزیر خارجه ایران میگوید کشورش برای دسترسی به یک توافق خوب هسته‌ای آماده است و عین انتظار را از همتایان مذاکره کننده خود دارد. حملات هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی میدان هوایی ملکی صنعا و فرودگاه نظامی مجاور آن را هدف قرار داده، به طیاره‌ها زیر بنای میدان هوایی و خطوط پرواز آسیب رسانیدند. گروه بوکو حرام 39 تن را به شمول یک قانونگذار در شمال شرق نایجیریا به خاطر ایجاد اخلال در انتخابات ریاست جمهوری آن کشور کشتند. بان کی‌مون، منشی عمومی ملل متحد، روز شنبه گفت که او به خاطر ناکامی جهان در توقف جنگ داخلی سوریه عصبانی و شرمنده است. قرار است نشست میان مقامات اتحادیه اروپایی و رهبران اوکراین در 27 اپریل در کیف برگزار شود. فرانسه روز شنبه اعلام کرد که یک شهروند مجروح شده دیگر آن کشور در رویداد حمله بر موزیم تونس کشته شده است. در گذشته است که با این حساب 4 فرانسوی در آن رویداد جان خود را از دست می‌دهند. و برج ایفل شنبه شب در شهر پاریس که به شهر روشنایی معروف است، برای 5 دقیقه به خاموشی گرایید. فرانسه از چندین ماه به این سو تصمیم دارد میزبان یک کنفرانس بین‌المللی تغییر اقلیم در سال روان باشد. رویدادهایی که به خبرنگاران اطلاع داده شده. وزارت داخله قرار است با راه‌اندازی کنفرانس خبری در مورد اوضاع امنیتی و وضعیت 29 مسافر هزاره که یک ماه پیش در مسیر کابل کندهار اختطاف شده معلومات بده. و همچنان خبرنگاران انتظار دارند رئیس جمهور غنی پس از سفر به آمریکا تا یک کنفرانس خبری به روز یک شنبه یا دوشنبه صحبت کند. و با اینجا میرسیم به پایان این برنامه صبحگاهی. برنامه‌های رادیو آزادی را فراموش نکنین. خدا بخنده با شما باد.